ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. مانیا منصور هستم. سلام، عصر جمعه شما بخیر. به چند خبر کوتاه توجه کنید. شماره تلفات بمب‌گذاری در پاکستان به 80 نفر رسید. به گفته CNN ماموران آمریکایی از همسران اسامه بن لادن بازجویی کردند. و آیت الله جنتی میگوید گروه انحرافی در حال توزیع پول برای انتخابات است. پلیس پاکستان تایید کرد بمب‌گذاری بامداد امروز در شمال غرب آن کشور انتحاری بوده و شماره تلفات آن به 80 نفر رسیده است. به گفته پلیس عاملان انفجار که بامداد امروز جمعه در مقابل مقر مرزبانی شبقدر در شمال غربی پاکستان روی داد، دو بمب‌گذار انتحاری بودند و هر دو کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته و گفته است آن را در انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام داده است. شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرده ماموران آمریکایی در حضور نیروهای امنیتی پاکستان از همسران اسامه بن لادن بازجویی کردند. CNN به نقل از مقام‌های آمریکا و پاکستان گفته است در این بازجویی سه همسر بن لادن آشکار خصمانه با نیروهای آمریکایی رفتار کردند و در نهایت اطلاعات اندکی در اختیار گذاشتند. پاکستان پیش از این امکان دسترسی نیروهای امنیتی آمریکا را به همسران اسامه بن لادن فراهم نمی‌کرد. آیت الله احمد جنتی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که آنها را گروه انحرافی خواند به شدت حمله کرد و گفت توزیع برخی پول‌ها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نیست. آقای جنتی با اشاره تلویحی به اطرافیان محمود احمدی نژاد گفت اگرچه امروز مردم طبق مصلحت چیزی نمی‌گویند، اما در صورت لزوم به حساب اینها خواهند رسید. در هفته‌های اخیر به ویژه پس از غیبت 11 روزه محمود احمدی نژاد از هیئت دولت، محافظه‌گرایان ایران انتقاد خود از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری و شماره دیگر از اطرافیان او را افسایش دادند. از سوریه گزارش می‌رسد در آستانه آماده شدن مخالفان برای اعتراض‌های بعد از ظهر جمعه نیروهای نظامی با پشتیبانی تانک‌ها در چندین شهر این کشور مستقر شدند. بنابر گزارش‌ها حضور تانک‌ها در شهر حما چشمگیرتر است. در سال 1982 حدود 30 سال پیش نیز حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه اعتراض‌ها در حما را به شدت سرکوب کرده بود. یک کوهنورد 59 ساله ژاپنی که قصد داشت قله ایورست را فتح کند روز پنجشنبه در فاصله چند صد متری این قله بیمار شد و ساعتی بعد درگذشت. تاکاشی اوزاکی موفق شده بود تا ارتفاع 8600 متری قله ایورست که 8850 متر بلندی دارد صعود کند. تا کنون بیش از 200 کوهنورد در راه صعود به ایورست بلندترین قله دنیا جان خود را از دست دادند. کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دروتی پرواز خبرنگار الجزیره را آزاد کنند. هما دروتی پرواز خبرنگار ایرانی کانادایی شبکه الجزیره حدود دو هفته پیش هنگام ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد و مقام‌های سوری هفته گذشته او را به ایران تحویل دادن و در پایان آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نامه از محمود احمدی نژاد درباره وزارت ورزش دریافت نکرده، اما در هر صورت تفسیر قانون عادی با مجلس است. خب دوستان، تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوشا بقراتی. مانیا منصور هستم. عصر بخیر.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه، همش بی خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف 0042-02-21-12-24-54 درود بر شما. نیوشا بقراتی هستم. دقایقی گذشته از یک شش عصر دیگه تهران و شما بار دیگه همراه هستید با برنامه یک ساعته زنده رادیو فردا. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم. خشونت اوریان به اوریانی قطره‌های بی‌رحم و ویرانگر اسید روی صورت. قصه امروز ساعت ششم قصه ایه که درکش برای اکثر غریب اتفاق ما ناممکنه. قصه ای از دست دادن بینایی و صورت بی هیچ گناهی و به بهانه بازی عشق و نفرت. با ذره های داغ اسید که در یک لحظه شوم پوست و گوشتت رو بی خبر برای همیشه با خودش میبره. پوست و گوشت و بخشی از روحت رو. و البته قصه آشنای انتقام، قصه اساطیری چشم در برابر چشم، با این تفاوت که این بار نه در تاریخ و شرع و کتاب، بلکه تا کمتر از یک روز دیگه توی یک اردیبهشت ماه داغ تهران تجربه میشه. بعد از ظهر خنک پاییزی دهم آبان ماه 83 تاریخی بود و ساعتی که زندگی آمنه بهرامی نوا رو به دو نیم تقسیم کرد، به سختی و با تلخی بی نهایت. وقتی که خشم از ناکام موندن یک عشق یک طرفه و جواب رد گرفتن مکرر از آمنه برای مجید موحدی هم دانشگاهی آمنه ترجمه شد به اوریان‌ترین خشونت ها، ترجمه شد به یک شیشه تیر رنگ اسید تا عشق ناکام رو، بلکه با قطره های داغ تیزاب روی صورت معشوق مرهم بگذاره. از اون روز شوم برای آمنه 7 سال میگذره، 7 سال با درد و رنج وصف نشدنی که روزها و ماهاش زیر تیغ جراحی میگذره و لحظه لحظهش با یک فکر، انتقام، یا به تعبیر خودش تنبیه. آمنه 19 بار زیر تیغ جراحی میره، 2 بار در ایران، 17 بار در بارسلونای اسپانیا و با 14 عمل چشم دست آخر موفق نمیشه که بینایی رو به خودش برگردونه. 7 سال پردرد میگذره تا امروز و امروز آمنه در جایی ایستاده که 7 سال گذشته رو بهش فکر کرده. تا کمتر از 24 ساعت دیگه به حکم دادگاه مخزن اسیدی در دستهای آمنه گذاشته میشه تا قصه اساطیری رو جامعه عمل بپوشونه. چشم در برابر چشم. روز شنبه آمنه بغض این سالها رو در قطره‌های اسیدی جستجو خواهد کرد که پوست و گوشت مجید موحدی رو از هم باز می‌کنه تا به فرمان قوه قضاییه و با درخواست قربانی قصه، دو چشم مجید هم برای همیشه بسته بمونه. آیا دست‌های آمنه فردا خواهد لرزید یا کینه این سالها بزرگتر از این حرف هاست؟ آیا از شنبه شب آمنه خوابی سبکتر و آرامتر خواهد داشت؟ یا ممکنه حس عذاب‌آور دیگری هم به دنیاش اضافه بشه؟ آیا چشم در برابر چشم بهترین گزینه است؟ آمنه امروز اینجاست، ساعتی پیش از چکوندن قطره‌های بی‌رحم اسید در چشمان کسی که روزی چشمان آمنه رو به دنیا بست. اینجا در کنار ما در ساعت ششم. 00420221122454 آمنه بهرامی نوا امروز در ساعت ششم میهمان ماست و شما تا براتون از دنیاش بگه و به پرسش هاتون جواب بده و بشنوه نظر شما رو درباره حکم انتقامی که فردا قرار اجرا بشه. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما. فقط ازتون خواهش میکنم که پرسش ها و نظراتتون رو حتی المقدور کوتاه نگه دارید که تعداد بیشتری از شنوندگان ما بتونن توی بحث شرکت کنن. روی خط ارتباط تلفنی ساعت ششم امروز البته علاوه بر آمنه بهرامی نوا میهمان دیگری هم داریم، زنی با دردهای از جنس دردهای آمنه، یک قربانی دیگه این خشونت اوریان، قربانی اسید پاشی، زنی که اگرچه داستان شباهت بسیاری به داستان آمنه داره اما راهی متفاوت رو انتخاب کرد. ماریا رشیدی میهمان دیگر رادیو فرداست در ساعت ششم. ماریا هم 14 سال پیش قطره‌های داغ اسید رو روی صورتش تجربه کرد، قطره‌هایی که احتمال میده رحمان شوهرش اون رو روی صورتش ریخته، هرچند رحمان فرار کرد و هیچ وقت به این اتهام‌ها محاکمه نشد. ماریا رشیدی امروز بعد از 79 عمل جراحی بر روی صورتش انجمنی رو در سوئد به نام انجمن حق زنان اداره میکنه، انجمنی که تمرکز فعالیتش بر خشونت علیه زنان متمرکزه. ماریا اگرچه تجربه‌ای همسان با آمنه داشته اما قصاص رو دوای این درد نمیدونه. پس تکرار میکنم، 00420221122484 و 54 دو شماره تلفن ارتباطی امروز ماست با شما در ساعت ششم. خانم آمنه به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم، منم سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز.
متشکرم از شما. خانم ماریا در سوئد به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم.
سلام عرض میکنم، سلام به شنوندگان رادیوی شما و همچنین به آمنه عزیز، از راه دور به ایشون سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. خب اگر موافق باشید خانم آمنه اگر موافق باشید با شما شروع بکنیم این صحبت رو. سوال اولم خیلی کوتاهه، خیلی منتظر این روز و ساعت بودین شما؟
بله، من 6 سال تمام، 6 سال واقعا سعی و تلاشم این بود که به این نتیجه برسم.
خب بعد الان خوشحال هستید؟
خیلی.
برای خودتون عجیب نیستش که با اینکه چنین دردی رو تجربه کردید تا این حد از ریختن اسید، یعنی از همون چیزی که به گفته خودتون برای 6-7 سال گذشته دشمن اصلی زندگیتون بوده، تا این حد از ریختن اسید، از دست بردن به همون ماده خوشحال باشید، برای خودتون عجیب نیست یا طبیعیه؟
نه عجیب نیست، من نتیجه زحماتمو گرفتم و بابت اینکه نتیجه زحماتمو گرفتم خوشحالم. من هیچ وقت فکر نمی کنم من دارم کاریو می کنم با یک انسان مثل خودم. مجید موحدی مثل من نیست، یک حیوانی در جلد انسان.
خب خانم آمنه اگر که موافق باشید اجازه بدید همین اول بحث ما صحبتایی هم از خانم ماریا در سوئد بشنویم تا برگردیم و بحثمون رو با شما و شنونده ها ادامه بدیم. در 50 دقیقه آینده شنوندگان رادیو فردا، تکرار میکنم که خانم آمنه میهمان ما هستن امروز و خانم ماریا از سوئد، ماریا رشیدی، که هر دو در واقع قربانی اسید پاشی بودند. خانم آمنه قراره که فردا به حکم قصاص اسید رو در چشمان مجید موحدی، یعنی مجرم پرونده بریزه. 00420221122454 هم شماره تلفن ارتباط مستقیم ماست با ساعت ششم. خانم ماریا، خب نظر کوتاه و اول آمنه رو شنیدید، شما هم خودتون قربانی اسید پاشی هستید، شما چه احساسی دارید نسبت به اتفاقی که فردا قراره بیفته برای متهم برای مجرم پرونده؟
بله بله، من با توجه به اینکه احساس و درد و رنجی که آمنه کشیده بسیار درک میکنم، چون منم به نوبه خودم دردهای زیادی رو کشیدم، رنجهای زیادی رو کشیدم و بارها و بارها زیر تیغ جراحی قرار گرفتم و بخشی از بیناییم رو، نه کامل ولی بخشی از بیناییم صدمه خورده. اما به هر جهت من جور دیگه ای فکر میکنم.
خب چجوری فکر میکنین؟ یعنی اگر که شما اجازه شما اولا که در جایگاه آمنه هیچ وقت قرار نگرفتید، اگر قرار میگرفتید فکر میکنید بازم همین صحبتی رو که الان میکنید میکردید؟ یعنی این شانس رو پیدا میکردید که مجرم پرونده رو، مجرم این کار بسیار وحشتناک رو بتونید ازش انتقام بگیرید؟
بله، ببینید دوست عزیز، من سالهای اول این خشم رو داشتم. دو سه سال اول مرتب به دنبال این بودم که این شخص رو پیدا بکنم، که کما اینکه ایشون پدر فرزندان من هم بودن، ولی خب از اینجا رفته بودم. من تلاش زیاد کردم که ایشون رو گیر بیارم و ازش انتقام بگیرم، اما هرچی به مرور زمان گذشت، من فکر کردم خب دیرم که ایشون رو گرفتم، اصلا تک پارش کردم، اسید به روی صورتش پاشیدم، چه مشکلی از مشکلات من و جامعه و جهان حل میکنه؟ چه دردی رو درمون میکنه و چه تأثیر روانی و روحی بعدن روی من خواهد گذاشت؟
خب اجازه بدید همینجا ماریا عزیز اگر موافق باشید بسون نگه داریم، من همین سوالو از آمنه بپرسم. آمنه جان، شنیدید صحبت‌های خانم ماریا رو، نظر شما چی هستش؟ خانم ماریا هم کسی هستش که درد و رنجی تقریبا همسان با شما رو به هر حال تجربه کردن، ایشون هم، نظر شما چی هست؟ فکر میکنید که امکان داره بعدن پشیمون بشید؟
خانم ماریا هستم.
بله. خب چه خوب شما دوتا دوست در برنامه ساعت ششم. خب
بله، من دوست ماریا جان هستم و ماریا رو خوب میشناسم و داستان زندگیشون رو. من نمیدونم آخه ماریا جان اصلا داستان زندگیشون با من متفاوته. ایشون تو هلند زندگی میکردن، دولت اونجا خوب حمایتشون کردن. میگم ما با هم دوست هستیم و قضیه زندگیشون رو میدونم و همسرشون رو خب اصلا قرار کردن همون لحظه که اسید رو نپاشیدن، دادن بودن کس دیگه ای بپاشه تو صورتشون.
خب خانم ماریا، ولی میگن که خانم ماریا، ولی میگن که یکی دو سال اول ایشون هم همین حس خشم خیلی زیاد و البته کاملا قابل درک شما رو داشتن نسبت به کسی که این کار کرده، ولی میگه با گذشتن چند سال به این نتیجه رسیدش که نه، بهتره که این خشم رو بخواد از راه‌های دیگری در واقع باش برخورد بکنه. شما چی فکر میکنین در این زمینه؟ فکر میکنین بهترین راه همینه؟
تهران نبودن، ایران نبودن، من تو ایران هستم، من نمیخوام انتقام بگیرم. ایشون میخواستن انتقام بگیرن چند سال اولو، من اصلا نمیخواستم انتقام بگیرم. من دنبال راهی هستم توی مکانهایی که این اتفاق افتاده، خیلی مهمه. در هلند یا تهران متفاوت، زمین تفاوت از زمین تا آسمونه. بعدش هم من میخوام یه کاری بکنم که اگه میشه این حکم کم بشه، یا اگه میشه نابود بشه، امیدوارم، ولی میخوام کاری بکنم تکرار نشه. انتقام نیست، من میخوام تنبیه کنم.
یعنی چطوری این دوتا رو با هم شما تفاوت قائل هستین، تنبیه و انتقام رو؟
چون یه کشوری مثل هلند که وقتی یه آسیبی یکی میبینه، ماریا جان قبلا معلم بودن، وقتی این اتفاق براشون میفته، خب حقوق بگیر بودن و دولت هلند من میدونم همه جوره حمایت میکنه.
البته سوئد فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم، آمنه عزیز.
بله،
فکر میکنم که خانم ماریا در سوئد هستن البته، ولی خب سیستمای پزشکی به هر حال خیلی شباهت داره. درست بفرمایید.
سوئد بهتر از هلند.
همینطوره، درست.
سوئد خیلی حمایت میکنه و دولت ایران منو هرگز حمایت نکرد، غیر از اون پول اولیه‌ای که آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد به من دادن. و اون پول فقط بابت یک سال اولیه زندگی من بود و بعد از اون قطع شد و من آینده ندارم، من خودم دنبال هزینه هام هستم. دولت ایران هیچ قانونی نداره که یکی اتفاقی براش افتاد دولت حمایتش کنه. دولت منو تنها گذاشت.
خب خانم آمنه عزیز، این چیزی که شما میگین که دولت پشت شما رو تنها گذاشت و پشت شما رو نگرفت و شما رو تنها گذاشت، نمیتونم من ارتباطش رو به این الان متوجه بشم که چطور شما حالا راه رو، با توجه به اینکه دولت به گفته خودتون از شما حمایت نکرده، شما چطور راه رو تو این میبینید که بخواید حکم قصاص اجرا بشه و در واقع این حالا به گفته خودتون تنبیه رو انجام بدید؟ یعنی اون کاری که دولت نکرده چطور؟
ما ایران وقتی آسیب براش پیش میاد، باید خودش دنبال درمانش بره، خودش هزینه های زندگیشو بده، خودش پولای عملشو بده. و کسی که آسیب دیده توانایی این کار رو نداره، کار که نمیتونه بکنه، هر روز بره سر کار پول عملاشو بده. بعد دولت میاد حکم این پسر رو خود دولت تعیین میکنه، میگه من این سالو به پسر میدم و اینقدرم جرمشه بره زندان بکشه، و طرف مقابل که آسیب دیده رو حمایت میکنه. ولی تو دولت سوئد اینطور هست، ولی تو ایران چنین چیزی نیست.
خب شما یعنی به خاطر اینکه از شما حمایت نشده الان به این نتیجه رسیدین که بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که حکم قصاص رو انجام بدید؟
نه، مسئله حمایت نشدن از من نیست، مسئله اینه که من میدونم کسایی که میسوزن، کسایی که مریض میشن، داغون میشن، مثل من یعنی آسیب میبینن، توی ایران هیچ حمایتی نمیشن و هم نمیخوام تکرار بشه. آمنه.
آها، یعنی میخوایم با این کار در واقع جلوی تکرار شدن،
برای همین این حکمو میخوام.
آها، یعنی شما میخوایم با این کار جلوی تکرار شدنشو بگیرید، درسته؟ میخواید دیگه تکرار نشه در جامعه.
برای همین نمیخوام همسال من زیاد بشن درد بکشن تو اجتماع. هیچکس حمایت نمیکنه آدمو.
خب آمنه عزیز، اگر موافق باشید ما الان یه سری هم بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، یه چند نفری الان مدتی که پشت خط منتظر هستن، و برگردیم بحثمون رو با شما و خانم ماریا در سوئد ادامه بدیم. سلام میکنم به اولین شنوندهی که امروز وارد ساعت ششم میشه، به خانم نرگس از ایران. نرگس جان به شما سلام میکنم، متشکرم که همراه مایید.
خواهش میکنم. سلام علیکم. من از برنامه خوبتون که واقعا تو همه زمینا ما مردم ایران یاری میکنیم، اولا تشکر از شما دارم.
متشکرم.
بعدش هم از این خواهر عزیزم، واقعا من خیلی متاسفم. من میدونم همچی آدم هایی بجز یا مش آشخان نیستن، ولی خب خواهر عزیزم، من خودم جای شما قرار میدم، به خواهش میکنم فکر کنید ببینید آیا این کسی که این کار رو با شما کرده بوی از انسانیت برده یا نبرده. من اینو میدونم نبرده، و اگه هم برده از نوع خیلی بدش برده. ولی خود شما با گذشت خودتون این آقا را اگه بذارین بمونه و زندان بمونه و عذاب و وجدان این آقا را زرج بده، خیلی بیشتر از اونه که شما این کار بکنید. مردم ایران عاطفه‌ای هست و شما خواهش میکنم به خاطر خودش نه، به خاطر مادر، خواهر و خانوادهش. ما الان اعدامی هایی که تو ایران داریم خودشون میرن.
متشکرم از شما.
آسیب به خانواده های اینا وارد میشه.
متشکرم از شما نرگس عزیز که تماس گرفتید با 00 42 02 21 12 24 54 پل ارتباطی ما در برنامه زنده و مستقیم یک ساعته ساعت ششم در رادیو فردا. سلام میکنم به فرزین شنونده بعدیمون در تهران. فرزین عزیز درود بر شما.
سلام.
سلام فرزین جان. متشکرم، روز شما هم بخیر. نظر شما چی هستش؟ صحبت‌ها رو شنیدید تا اینجا؟
جانم؟
صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدید فرزین جان؟ نظر شما چی هستش؟
من شنیدم، مثلا قبلم در جریان بودم، قصد داشتم تو برنامه‌تون شرکت کنم، برای همینم اون اول تماس گرفتم. من از چطوری واسون تماس می‌گیرن؟ از جمله خانم ماریا خواستم شعار ندن. این شعار دادن ما تو این مملکت زیاد باش برمی‌کنیم. میگه آقا گذشت خیلی خوبه. اولا اون خانم که خودش میگه بیناییشو از دست نداده، پس نمیتونه خودشو با عامل مقایسه کنه. یعنی اینطور که من شنیدم، میگم من بخشی از بیناییمو از دست دادم و ما حد به خانم آمنه رو چیز نکنیم که با شعار دادن که گذشت که حالا اون اشتباه نبود. متاسفانه تو قوانین ما تو بقیه موارد این اشتباه هست، بین قتل عمد، شبه عمد، نیمه عمد که همه جای دنیا تفکیک خواهد میشه، اینجا نمیشه. یعنی یا قصاص، یعنی اگه طرف فرزند تو وسط دعوا یه چاقو افتاده باشه به کی رو بزنه، با همون جرمی متهم میشه که فرزند یه اسلحه رو بره بخره قایم کنه سر راه یارو کمین کنه بزنه. این آقا به بدترین وضع ممکن اومده برنامه ریزی کرده. حتی من نظرم اینه، اگر خانم آمنه این آقا باتری ساز بود، میرفت تو مغازه باتری سازیش اسید میریخت رو صورت ایشون، قابله میگفتیم عصبانی شده. این اومده با نقشه قبلی، رذیلانه ترین کاری که یه آدم میتونه در مورد یه دختر بکنه کرده. اومده
پس شما موافق هستید با پس شما موافقید با اینکه حکم قصاص بخواد اجرا بشه فردا؟
یعنی من میگم من حق ندارم به ایشون بگم که این کارو بکن، بیا حالا بگذاریم. حالا
شما خودتون رو یعنی نمیتونید جای ایشون بگذارید؟
اصلا اشتباه نبود کاری که ایشون کرد. اشتباه چیزی که شما در یه لحظه تصمیم میگیری اتفاقی میفته. تفکر اشتباه داره، داره به کجا برمیگرده رو خودش میدونه خونه. حالا من فقط یه پیشنهاد دارم، اونم باز
بفرمایید.
من خانم حامله اگر فکر میکنه صلاح میدونه یه چشمه، اگه میخواد این حکم، اگه نمیخواد اجرا کنه بازم خودش میدونه. یعنی این حق اینه که تا آخرین لحظه هم میتونه فکر کنه تصمیم بگیره.
متشکرم از شما فرزین عزیز که تماس گرفتید با برنامه ساعت ششم با 00 42 02 21 12 24 54 و 84. خانم آمنه عزیز، شنیدید صحبت‌های این دوتا شنونده‌ای رو که زنگ زده بودن؟ من مطمئنم که شما خیلی زیاد تو این سال‌ها احتمالاً افراد مختلفی که به شما رسیدن یا باهاتون تماس گرفتن، مثلا گفتن که خب از این نظرت برگرد یا حکم قصاص رو اجرا نکن و ببخش و اینها، ولی از اون برم احتمالاً کسایی بودن مثل آقای فرزین که راه‌های دیگه‌ای رو بهتون پیشنهاد می‌کردن. حالا من می‌خواستم ازتون یه سوال بکنم. اگر که این امکان در ایران وجود نداشت، امکان قصاص کردن وجود نداشت برای شما، به نظر شما عادلانه ترین حکمی که میتونستن بدن برای آقای مجید موحدی چیه؟
من حقیقتش واقعا خودم دوست داشتم مجید موحدی رو تا آخرین لحظه‌ای که زندگی میکنه توی زندان نگه دارم. اونجا کار کنه، هزینه های درمانی منو وقتی که دولت پرداخت نمیکنه، کسی نیست پرداخت کنه، خود این پسر بده. و تا آخر ولی بیرون نیاد. ولی متاسفانه ما عفوایی رو تو ایران داریم، مثلا 5 سال یکی میمونه تو زندان عفو رهبری میخوره. خب درسته میگن مثلا اخلاقش خوب بوده تو زندان، ولی آخه این آدم چه کار کرده؟ میدونید مثلا من به اون خانومی که گفتن دوست داشتم تا آخر عمرشون میموندن توی زندان و تربیت میشدن و تنبیه میشدن، کار میکردن، از اینهای من پرداخت میکرد، ولی ما چنین حکمی نداریم توی ایران.
یعنی اگه داشتیم، خب بذار من اینو ازتون بپرسم آمنه جان، اگر داشتیم چنین حکمی وجود داشت در ایران، شما ترجیح میدادید که مثلا بخواد حکم حبس ابد بهش بدن بدون امکان آزاد شدن تا اینکه بخواین خودتون قصاص بکنید و به اصطلاح دوتا چشمش رو بگیرید ازش؟
بله، دیه منم پرداخت میکردن. خب ایشون توی زندان میموندن، کار میکردن، دیه منم پرداخت میکردن.
خب شما الان این قضیه رو با کسی هم مثلا مطرح کردید، با مراجع قضایی در حین دادرسی به پرونده؟ شاید یه همچین احتمالی وجود داشته اگر شما میگید که ترجیح میدادید که اون حکم اجرا بشه، حکم دیگه‌ای میتونست اجرا بشه، یه همچین چیزی رو اصلا در میون گذاشتید با مراجع قضایی که ببینید جوابشون چی هست؟
نه ببین، نذاشتم، به خاطر اینکه اصلا چنین چیزی تو جامعه ما غیر ممکنه یکی هفت ثبت بدم تا آخر بمونه تو زندان. از سر هزاران مورد میاد بیرون. البته به من گفتن هفت ثبت به اضافه یک روز نمیشه، ولی من روی قانون قصاص انگشت گذاشتم به خاطر اینکه توی دین، مذهب، تو همه جا حق من قصاص بود و من به راحت‌تر به قصاص میرسیدم تا هفت ثبت.
حالا الان که به قصاص رسیدید آمنه عزیز، الان که به قصاص رسیدید، ولی بحثی هم بحث دیگه‌ای که وجود داره این هستش که وقتی شاکی خصوصیت به پرونده، اونم خصوصا پرونده‌ای به وحشتناکی و دردناکی پرونده شما، واقعا فکر می‌کنم پیش از هر چیز اینو باید بگیم که فکر نمی‌کنم کسی اینجا واسه شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه که قربانی اصلی این پرونده شما هستید، خانم آمنه هستش، و کسی نمی‌خواد آمنه رو در صندلی، نمیتونه، نمیخواد آمنه رو در صندلی متهم قرار بده. این باید به نظر من کاملا روشن باشه. ولی بحثی که هست و خیلی ها میگن این هستش که با توجه به اینکه خودتون میگید که حکم دیگه‌ای رو ترجیح میدادید اگر که وجود داشت، فقط این نکته رو من اضافه میکنم اینجا با توجه به حرفایی که زدید که اگر شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشه امکان گرفتن عفو وجود نداره، اون مال وقتی است که شاکی خصوصی وجود نداره توی پرونده. شما که شاکی خصوصی این پرونده باشید میتونید بگید که من با حکم عفو موافقت نمی کنم، و اگر که سیستم قضایی موافق باشه که ایشون رو مثلا حبس ابد بهش بده، شما میتونید تا آخر عمر ایشون رو توی زندان نگه دارید. در این صورت چی؟
فکر نمی کنم چنین چیزی، مطمئن نیست، من نمیتونم رو چنین چیزی فکر کنم، چون که مطمئن نیستم که ایشون رو نگه دارن تا آخر عمر تو زندان.
خب پس یه لحظه اجازه بدید ما بریم سراغ دوست خودتون خانم ماریا که اونور هستن در سوئد، خانم ماریا رشیدی، اگر موافقی دامنه جان ایشون رو هم یه چند لحظه باشون صحبت بکنیم و برگردیم بحثمون رو با شما و بقیه شنوندگان رادیو فردا ادامه بدیم. 00420221122454 دو شماره تماس تلفنی رادیو فرداست، ارتباط مستقیم خواهید داشت با استودیو خبر، جایی که همراه ما امروز خانم آمنه بهرامی نوا هستش. ساعاتی پیش از اینکه حکم قصاص رو با گرفتن دو چشم مجرم پرونده مجید موحدی بخواد اجرا بکنه، و در سوئد خانم ماریا رشیدی که ایشون هم از آسیب دیدگان اسید پاشی هستند، ولی راه دیگه رو گویا به گفته خودشون انتخاب کردن برای زندگیشون. خانم ماریا میشه توضیح بیشتری بدین که شما بعد از این که تا اینجا گفتین که خب دو سه سال اول رو به انتقام زیاد فکر میکردی، ولی میشه بگید که بعدش چه اتفاقی افتاد؟ الان به چی فکر میکنید؟ چه راهی رو دنبال کردید برای اینکه بخواین این حالت خودتون رو رفع بکنید؟
شما رو بدم، باید بگم که در کشوری مثل ایران قوانین رو در دست مردم قرار میدن، یعنی مردم رو کسی که خشم داره، ضربه خورده، نابود شده، قانون رو در دست اون قرار میدن بدون اینکه امکاناتی در اون کشور برای این قربانی وجود داشته باشه. به نظر من این اشاعه بربریت هست، اشاعه خشونت در جامعه است و بسیار منفیه، تاثیرات خیلی بدی رو جامعه میذاره. آمنه عزیز، میبایست از کشوری که این همه پول و ثروت داره میبایست حمایت میشد و بهترین جراحی ها براش میشد، و اون آقا هم آنگاه اون موقع که امکاناتی براش وجود میداشت احتمال خیلی وجود داشت که نظرش تغییر بکنه و روز به روز حالش بهتر بشه، و گذشت زمان باعث شد که آمنه بیشتر و بیشتر بیناییش رو از دست داد، و من مقصر رو آمنه، مقصر رو قوانین میدونم، مقصر رو مسئولین دولتی میدونم که چشمش رو به روی این نوع خشونت ها میبنده و میگه خانم بیا شما عمل قصاص رو انجام بده. این غلطه، این رو من نفی میکنم. من اعتراض دارم به این شکل قانونگذاری کشوری که بجد قربانیانی مثل آمنه و امثال اینجور انسان ها کم هم نیستند جامعه ایران. اما نظرم رو در مورد این که اون دوست عزیز که گفتن شعار میدن، دوست عزیز من سالها در توی تخت بیمارستان ها فکر کردم، به هیچ وجه شعار نمیدم، این تجربه زندگی منه، اما به نظر من قصاص راه حل نیست، بلکه آمنه باید تحت درمان بسیار قوی
و خوب قرار بگیره و جراحای خیلی خوبی هستن که شخص من میتونم به ایشون معرفی بکنم و ایشون تحت درمان قرار بگیرن و چهره شون رو بهشون برگردونم. متدای خیلی خیلی خوبی هست. شما توی فیسبوک من نگاه بکنید، من بعد از 79 جراحی بسیار زیاد بجد چهرم خوب شده و ایشون جوانه، میتونه از این امکانات استفاده بکنه و میبایست بهش کمک بشه. دولت ایران میبایست به این خانم کمک بکنه.
متشکرم از شما ماری عزیز. متشکرم از شما. اگر موافق باشید، برای اینکه شنونده های ما هم خیلی وقته که پشت خط وایسادن، من اون بخش دوم سوالو که در واقع سوال اصلیم بود بذاریم برای یه چند دقیقه دیگه. من یکی دو تا از شنونده ها رو بگیرم که صدای اونا رو هم بشنویم و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره یک میثم باهاش تماس گرفته از آلمان. میثم عزیز درود بر شما، عصر شما بخیر.
درود بر شما نیوشا جان. من چند تا سوال داشتم، فقط اگه یه مقدار یه وقت بیشتری به من بدین. من بعد از مدت ها اومدم از روی فیسبوک، اومدم روی تلفن که سلام عرض بکنم خدمت آمنه عزیز و دوست دیگه اون از سوئد. من فقط چند تا سوال داشتم. یکی این که نظر آمنه خانم رو میخواستم بدونم، آیا اجرای عدالت چیزی هستش که قانون جمهوری اسلامی میگه و به جای اینکه خودش قانون اجرا بکنه به دست من و شما میده، و آیا ایشون خالی کردن از اجرای عدالت واقعی نیست؟ دوم این که آیا 8 سال زندان کشیدن برای این انسان حالا به هر دلیلی کافی نبوده؟ و سوم این که به جای اینکه ما اینجا حرف بزنیم، انتقاد یا پیشنهاد بکنیم، من یه سوال داشتم آمنه جان، آیا مقدور هست شما یک هفته یا 10 روز وقت بذارید برای بنده و تمام دوستان، حتی خود دوستان عزیز توی رادیو فردا که به شما غیر مستقیم پیشنهاد میکنن که از این کار صرف نظر بکنی، یه صندوقی برای شما فقط برای شخص شما دایر بکنیم که شما بدونید آیندهتون تأمین هست و دوستانی که دم از وجدان میزنن ببینیم آیا میان کمک بکنن به این صندوق، یک هفته 10 روز کمک بکنن که آینده شما تأمین بشه؟ و آیا شما به این فکر میکنید که شما توی نقطه تاریخی توی شرایط حال ایران قرار گرفتین و با این بخششتون میتونید چهره زن زیبای زن ایرانی رو زیباتر بکنید و اینکه به قول معروف با یک بخشش اسم خودتون رو، حالا شاید نمیتونم بگم کار بزرگی کردید، 8 سال 6 سال مقاومت در مقابل کل بیماری، ولی با این عملی که انجام دادین اسم خودتون رو توی تاریخ ثبت بکنید.
متشکرم از شما میثم عزیز.
عنوان یک پیشنهاد که شما،
ممنونم از شما میثم عزیز. یه چند تا سوالم خیلی پشت سر هم پرسیدید که من حالا یکی دو تاشو سعی می‌کنم از آمنه سوال بکنم. البته حالا اینی که گفتید دوستان در رادیو فردا به طور غیر مستقیم سعی می‌کنن شما رو صرف نظر بکنید از این حکم، بعد بگم که اینطور نیست واقعا میثم جان، و ما صرفاً تلاش می‌کنیم که اون چیزی رو که شما می‌خواید بشنوید، سوال‌هایی که شما دارید، سوال‌هایی که برای هر کسی می‌تونه وجود داشته باشه، از آمنه بپرسیم، از خانم ماریا بپرسیم، یا از هر کس دیگه که میهمان ساعت ششم هست. ما در اینجا به هیچ وجه تلاش نمی‌کنیم که کاری رو انجام بدیم یا کسی رو متقاعد بکنیم که کاری رو انجام بده، خصوصا در مورد مسئله‌ای به این بغرنجی که در واقع در هم آمیخته با تار و پود گوشت و پوست شخص آمنه هستش به طور فیزیکی و واقعی. ولی متشکرم از سوالهایی که پرسیدید. یک شنونده دیگر هم سری بگیریم و برگردیم ادامه برنامه. رضا از شیراز سلام میکنم به شما.
سلام دارم منم خدمت همگی شما عزیزان که دور از دست ما و وطن ما هستین، همه تون رو دارم و میبوسم.
متشکرم از شما.
از شیراز مزاحمتون میشم. من فکر میکنم بزرگوار که بعد خدمت خانم آمنم سلام دارم، نه من نه هر کدوم از بچه های رادیو فردا فکر نمیکنم بتونیم نه هر کس دیگه خودمون رو جای آمنه قرار بدیم، چون واقعا خیلی چیز سختی، حتی فکرشم مثل من یکی نمیتونم بکنم که حتی چشم که هیچ، حتی صورتم هر چندم زیبا نباشه بخوام هم حالتی که بودم از دست بدم. و اما کسایی که الان دارن با آمنه خانم یه بس و یه ما گپ و گفتی دارن، فکر نمی کنم بازم منظور ما این باشه که ایشون از خواسته و از حق مسلم خودش صرف نظر کنه. و اما به نظر من یه اشکالی وارده به سیستم قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، چون تو زندان ها، مخصوصا تو زندان عادل‌آباد شیراز، من خودم به شخصه دیدم، میگن که یه سری جرائم هست ندهی نروی، از جمله چک، دیه، کسر مال، که یه دوز میره یه جایی میبره اگه کسری داشته باشه تا عمرش هم نده اونجا مونده. حالا دولت اینجا باید حمایت افرادی مثل آمنه بکنه، بیاد زمانی که این مسئله براشون پیش اومده یه جورایی حالا یه صندوقای حمایتی چیزی داشته باشن، هم جوری که ما صندوقای مختلف داریم، حسابای مختلف داریم برای کمک به انواع و اقسام کشورهایی که تو هر مسائلی حالا یا حق یا ناحق مشکل براشون پیش میاد، ایران این یه برادر فداکار داره حق هم وطنهای خودشو میبخشه به کسای دیگه. آیا اینجا نمیتونیم تو مملکت خودمون یه صندوقی، یه مؤسسه، یه حمایت کننده ای داشته باشیم؟
خب متشکرم. این دقیقاً رضا جان این همون صحبتی هم بودش که میثم پرسیده بود. بله بفرمایید.
از حقش بگذره، ولی چجوری تو دولت جمهوری اسلامی قصاص و اگه قتل باشه یه سری مامور اعدام هستن اعدام میکنن، ولی الان که قصاص اینجا قتل نیست، پشوندن اسید خود آمنه باید بپاشه.
خب اینو فکر کنم که جوابش رو حالا از خود آمنه بپرسیم. متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما. رضای عزیز از شیراز بود با 00420221122454 تماس گرفته بود. البته فهم کنم که در مورد اینکه کی اسید و میپاش و اینها فهم کنم درخواست خود آمنه بوده. در ادامه برنامه حتما ازش سوال خواهیم کرد. آمنه جان شنیدید این نظرات و صدای این دوتا شنونده ما رو در برنامه ساعت ششم. میخواستم ازتون حالا یکی دوتا از این سوالا رو بپرسم. میثم اگر اشتباه نکردم، بله میثم بودش، دوست قبلی اون که زنگ زده بود، گفتش که هم میثم هم در واقع رضا جفتشون گفتن که صندوق کمک اگر که وجود داشته باشه در این زمینه بخواد کمک بشه، و شما که میگید به هر حال اولویتتون رسیدگی به مسئله سوختگی صورتتون هست، اگر که یک همچین صندوقی وجود داشت یا بخواد وجود داشته باشه تأثیری توی تصمیم شما اساسا میذاره؟
بله من فیسبوک دارم، البته میتونم شماره حسابمو داخل فیسبوک بذارم، ولی در مورد صحبتشون که حکم تأخیر بدم، اینو چندین بار به من گفتن. من این حکم امروز و فردا دیروز که نخواستم این حکمو. من الان 6 ساله که از مد این تو من توی اینترنت سایت دارم، شماره حسابمو قرار دادم، هیچکس کمک نمیکنه. اینا مردم واقعا صحبت میکنن، نمیگم مثلا 20000 تومان به من کمکی نمیتونه بکنه، منو باید یه حمایت حسابی پشتم باشه. مثلا با 20000 تومان من ممنونم از مردمی که واقعا در توانشون نیست و با من کمک میکنن، ولی به من کمکی نشد قابل توجه و در این زمینه فقط آبرومم رفت. همه گفتن پولای مردمو کشیدن بالا، الانم که ایشون میگن که وقت میخوان. ببینید من 6 سال به مردم وقت دادم، 2 سالم هست که این حکم تایید شده و هیچ حمایتی از هیچ کس، نه از دولتی نه از مردمی، از کسی ندیدم. من خودم از اینای زندگی ما الان 3 سال.
خب یعنی آمنه جان شما منظورتون این هستش که اگر که این حمایت صورت میگرفت و این مدتی که میگید امکان داشت تأثیر داشته باشه روی تصمیم شما و مثلا بخواید که جور دیگه‌ای برخورد بکنید، حکم قصاص رو مثلا پس بگیرید؟
بله نگاه کنید، خب من میگفتم خب امثال منو خب حمایت میشن دیگه، بالاخره مردم حمایت میکنن. ولی واقعیت اینه که نه، امثال من حمایت نمیشن و مردم حمایت نمیکنن. متاسفانه ما ایرانی ها قشنگ صحبت میکنیم ولی در عمل ضعیف هستیم. به من کسی کمک نکرد، زیاد اکثرا صحبت کردن. حتی الان امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری؟ من گفتم من 2 میلیون یورو میگیرم از این حکم میگذرم. گفتن که شما به ما وقت بدین. بابا من 2 سال وقت دادم به همه، تو روزنامه ها گفتم، گفتم که هر کسی پول به من بده من از این حکم میگذرم، چون آینده من باید تضمین بشه. آینده من باید من باید بدونم کسی که این اتفاق براش میفته آدمایی هستن که کمکش میکنن. ولی متاسفانه من دیدم آدمایی مثل من و امثال من که میسوزن توی دولت جامعه ایران تنها هستن. خودشون باید برای خودشون یه فکری بکنن. این در مورد این سوال شما. در مورد سوال اون آقایی که گفته بودن یک چشم از این پسر بگیر، یک چشم با دو چشم، یک چشم خیلی تفاوت داره با دو چشم. یک چشم آدم زندگی طبیعیشو داره. باید مردم بترسن، مردم باید بدونن که بیچاره میشن اگه اسید بریزن بپاشن رو صورتی که.
خب حالا آمنه جان
یک چشم مجید موحدی زندگی طبیعی خودشو داره،
حتما همینطوره. به هر حال دو چشم با یک چشم خیلی متفاوته.
خانوادش مقصر نیستم. دقیقاً وقتی با پدر مادر این مجید موحدی صحبت میکنیم، این پسر تربیت شده یه اون مادره، تو آغوش اون مادر تربیت شده. وقتی صحبت میکنیم تو خانواده، حریم خانواده این پسر تربیت شده، دانشگاه رفته، ولی این کی؟ تو سن 18 سالگی. به خانواده خیلی مهمه، ریشه انسان خیلی مهمه که چی هستش. این پسر از ریشه جالب.
یعنی شما الان با این کارتون در واقع میخواید که خود خانواده رو هم تنبیه بکنید؟ منظورتون اینه؟
من اگه میتونستم این کارو میکردم.
چرا؟
انقدر از خانواده این آقا تهدید و بد شنیدم، حرفای نابرو شنیدم، دروغ شنیدم، حتما این کارو میکردم.
خب آمنه جان، متاسفانه به خاطر اینکه الان پدر و مادر ایشون یا کسی از طرف آقای موحد اینجا حضور نداره، من اگر موافق باشید پیشنهاد میکنم که چون خیلی ابعاد مختلفی هم این بحث داره، این بودش رو الان صحبت نکنیم و بیشتر در مورد این صحبت بکنیم که پس شما میگید که اگر همین امروز هم مثلا بنا به گفته خودتون اگر مثلا کسی پیدا میشد که 2 میلیون یورو به شما میداد از این قصاص میگذشتید؟
بله، آقای به من زنگ زدن گفتن از این حکم بگذرد دو سه هفته که ما این کار انجام بدیم. نه، من میدونم نیت این آقایون چیه. مثل خانم آشتیانی میخوان برن تظاهرات کنن، راه پیمایی کنن، ایشون این گروه وقت نکردن این کار رو بکنن. من فردا این حکم اجرا میکنم.
خب حالا ولی اگر که شما مطمئن بودید که مثلا یه همچین اتفاقی میافتاد، الان که میگید مطمئنید که این اتفاق نمیافته و دروغ این حرفا، ولی اگه مطمئن بودید که این اتفاق میافتاد از این حکم میگذشتید؟
از این حکم منظور اتفاق میافتاد یعنی 2 میلیون یورو رو؟
آره، مثلا 2 میلیون یورو بهتون میدادن.
بله، من فردا هر کسی سر میز قصاص 2 میلیون یورو رو بذاره، من به حقوق بشرم گفتم، پیغام دادم 2 سال پیش که من این حکم رو گرفتم، ولی اگه 2 میلیون یورو بدین یعنی آینده منو تضمین کنین، من از این حکم میگذرم. البته فقط چشمای مجید موحدی، نه از دیه‌ای که بابت صورت و دستم میخوام.
خب متشکرم. آمنه همراه ما هستش همچنان تا 20 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره. آمنه بهرامی نوا قربانی اسید پاشی که حدود 6-7 سال پیش چشماشو از دست داد در اثر اسید پاشی مجید موحدی، به خاطر اون چه که در واقع علاقه به خانم آمنه عنوان کرده بود و اینکه از ایشون خواستگاری کرده. اگر شما میخواید نظری بدید درباره اتفاقی که برای آمنه افتاده، یا اگر میخواهید نظری دارید یا پرسشی دارید از آمنه، یا نظری دارید در مورد اتفاقی که قرار فردا بیفته و اون قصاص هستش که آمنه فردا قرار اجرا بکنه، میتونید زنگ بزنید به 00420221122454. یک بار دیگه میریم سراغ خانم ماریا که همراه ما هستن از سوئد. خانم ماریا، این صحبت ها رو تا به اینجا شنیدیم. شما در مورد این کمک هایی که باید به افرادی مثل آمنه بشه در ایران چه فکر میکنید؟ آیا واقعا هیچ مرجع جهانی وجود نداشتش که الان بتونه حمایت بکنه از خانم آمنه؟
بله، ببینید، این که مردم میگن نکنید ما کمک میکنیم، به قول آمنه اینا شعاره. منم به نوعی خودم یه همچین راههایی رو رفتم و همیشه تیرم به سنگ خورده. یک مرجع اقتصادی قوی باید پشت آدم باشه که بتونه این جرایای بسیار گرون رو بتونه انجام بده. و اینکه یه نفر میگه من 20,000 تا 30,000، اصلا اینا اصلا حرفای کاملا بیپایه و اساسه و عامل خودش میدونه و حرفش هم کاملا منطقیه که تکه به این حرفا نباید بکنه. اما دولت جمهوری اسلامی، من از شما سوال میکنم، چرا شما علاوه و مرمن و آمنه یکی از مسئولین دولت رو نیاوردید تو این رادیو و ازشون سوال بکنید که مسئول هزینه درمان پزشکی خانم آمنه کی هست؟ آیا یک شهروند ایرانی باید خودش بره گدایی بکنه که بتونه مخارج دکترش رو در چنین شرایطی؟
البته من جواب شما رو همینجا بدم، من به خاطر این یکی از مسئولین جمهوری اسلامی رو نیاوردم تو این برنامه که متاسفانه حضور پیدا نمی‌کنن تو برنامه های ما. اگر که حضور پیدا می‌کردن حتما 100% حرف شما درست هستش. بله. و منم 100% دعوت می‌کردم ازشون.
بله، ولی من در هر حال صحبتم با آمنه عزیز اینه. آمنه عزیزم، ممکنه روح تو یه کمی لحظاتی، روزهایی، روان تو یه کمی شاد بشه که انتقام این دختر بسیار زیبایی بودی. من عکس تو رو دیدم و قلبم به درد اومد. سالهای بسیار زیادی رو در پیش رو داری. اما من فکر میکنم که قصاص حال تو رو بهتر نخواهد کرد عزیز من. من فکر نمی کنم فردا، پس فردا تو راحت تر بتونی بخوابی. شاید از نظر روانی روحی راحت تر نخوابی، کما اینکه بدتر بخوابی. اینه که میبایست دست به دست هم داد و این مشکل رو به نوع دیگری حل کرد.
متشکرم از شما.
که فردا کسانی باشن اونجا که این مبلغ رو بدن برای درمانت، خیلی کمه، ولی بجد زخمی چیزی بر زخم شما هستش و امیدوارم که دوستانی باشن و این اتفاق نیفته و خشونت رو در جامعه باید به هر شکلی جلوگیری کرد با مبارزه با قوانین.
متشکرم از شما ماریا رشیدی که همراه ما هستید از سوئد. خانم ماریا رشیدی که انجمن حق زنان رو هم در سوئد داره و اونجا رو اداره میکنه. میریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که میدونم تعداد خیلی زیادی پشت خط ارتباطی بودید، ولی از اونجایی که به هر حال بیشتر فهم کنم که مردم دوست داشته باشند از آمنه جان بشنوند، برای همین یه مقداری وقت کمتر به شنونده ها تو این برنامه متاسفانه رسید. مهدی از سوئد روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 0042-02-2112-2454.
سلام علیکم. سلام بر شما و تمام شنوندگانتون.
نظر شما مهدی جان.
همچنین سلام گرم من به آمنه خانم و ماریا
متشکرم.
از سوئد و آمنه از
نظرتون رو اگر بفرمایید سریعتر متشکر میشم.
من بیشتر خیلی کوتاه‌تر بگم، میخواستم ضمن عرض ادب به آمنه خانم سوالم و فقط از ماریا برای ماریا در سوئد این مسئله را مطرح بکنم که بتونیم مثلا آیا همچین امکانی به نظر من که وجود داره در سوئد، اگر ماریا و من خودم هم به سهم خودم میتونم با تمام امکاناتم سعی بکنم که به این قضیه کمک بکنم، که ما سعی بکنیم در ارتباط با تقویت روحیه آمنه خانم اینجا آمنه را به یک نحوی بیاریم سوئد و امکاناتی در اختیار آمنه خانم بذاریم.
خب مهدی جان اجازه بدید من همینجا همین سوال از ماریا بکنم تا دیر نشده. متشکرم از شما مهدی که تماس گرفتید. بیان خانم ماریا، یه همچین امکانی وجود داره؟
ببینید، ما از خود طرف خود انجمن باید بگم نه، یه همچین امکانی ما نداریم، اما از اونجایی که اگر ایشون اقامت به اصطلاح اسپانیا رو دارن میشه ایشون بیان اینجا و جلساتی تشکیل داد و اینکه از قانون پارلمان ایو آدم استفاده بکنه، پارلمان اروپا استفاده بکنه، چون این قانون وجود داره، شما عضو اقامت هر کشور اروپایی بازار مشترک اروپا رو داشته باشید میتونید در کشور دیگه هم تحت درمان قرار بگیرید و این کار رو میشه کرد در صورتی که باز بشه تماسایی با آمنه گرفت. این دوستمون مهدی هم که میتونن تو فیسبوک و برای من پیام بدن که به نوعی تماس بگیرن.
حتما تو فیسبوک خانم ماریا رشیدی میتونید، ماریا رشیدی رو اگر جستجو بکنید تو فیسبوک میتونید برای ایشون پیغام بگذارید. اونجا مصطفی از اصفهان رو میگیریم تا برگردم و با آمنه صحبت بکنیم، بحثمون رو ادامه بدیم، درباره همه حرفایی هم که شد قرار که صحبت بکنیم. مصطفی سلام میکنم به شما، کوتاه اگه میشه بفرمایید نظرتون رو.
بفرم
مصطفی جان، صدای منو میشنوید؟
بفرم
مصطفی عزیز، نظرتون رو درباره بحث امروز میخوایم بشنویم. خب مثل این که ارتباط ما خیلی خوب برقرار نشده با مصطفی و یا صدای ما رو نمیشنون یا هر چیزی. خانم آمنه،
بله.
میخواستم ازتون بپرسم که شما گویا یک کتابی هم نوشتید و در آلمان چاپ شده و منتشر شده، همینطوره؟
بله، من از ابتدا که این اتفاق برام افتاد شروع کردم لحظاتی که برام میگذشت رو ضبط کردم، تا اینکه تو سال 2009 ناشر آلمانی به از طرف ریوا فرلک اولیور کون به دیدن من اومدن و به من پیشنهاد چاپ کتاب رو توی آلمان دادن. هم ازشون وقت خواستم تا نوارامو مرتب کنم و ازشون یه کتاب در بیارم.
چشم در برابر چشم ها؟ درسته اسمش چشم در برابر چشم؟
کتابش در برابر چشم هستش که از انتها من به کودکی میرم و بعد از داستان زندگی من 7 فصل کودکی، نوجوانی، حتی لحظه هایی که عاشق کسی شده بودم و بعد از اون دانشگاه رفتنم که با چه رنجی به دانشگاه رفتم و این اتفاق یک از فصلام اسید پاشی و بعد دادگاه هم هستش و درمان در بارسلون.
خب فصل آخر آخرشو چی؟ هنوز ننوشتی فصل آخرش قراره که فردا رقم بخوره، اونو از پیش پیشبینی کرده بودین؟
کتاب دوم نوشته میشه چون کتاب اول من تا سال گذشته است.
خب حالا شما مطمئن هستید که
این کتاب میذاره همش واقعی هستش و تمام سعی کردم از رو حقیقت بسازم بنویسم. تازه من از ناشرم خواستم اسامیرم عوض نکنن که ایشون قبول نکردن. من اسامیرم خیلی سعی کردم اسامی همون افراد باشن ولی متاسفانه ایشون عوضشون کردن. ولی این کتاب واقعا داستانی واقعیه و هیچ حتی برای جذابیت داستان من نه چیزی اضافه کردم و نه کم کردم.
خب شما حالا مطمئنید که تصمیمتون رو درباره فصل آخر کتاب دومتون هم گرفتید؟ یعنی این که امکان داره مثلا فردا یه وقتی نظرتون عوض بشه، هیچ احتمالی توی ذهن خودتون دادین تا حالا که امکان داره فردا مثلا دستتون بلرزه، یا یکهایی فکر بکنید که شاید مثلا راه دیگه‌ای وجود داشته باشه، یا اسیدو که اگر بخواید از نزدیک مثلا در کنارش باشید بوش رو احساس بکنید شاید نظرتون رو عوض بکنه؟
شاید. من الان از اسید خیلی میترسم، ولی حالا اینو سوال کردین از من این حکم دولت به من نداد. من این حکم با 6 سال دوندگی همراه مادرم گرفتم و خانوادم. من این برای لحظه های این حکم که گرفتم واقعا تلاش کردم، واقعا زحمت کشیدم. یعنی این حکم من مجانی به دستم نیامده که دولت ایران بگه خانم بیا این قصاص برو انجامش بده. از اول لحظه که من قصاص رو خواستم به من گفتن این حکم عملی نیست، ما معمولا قصاص رو دیه میدن تموم میشه و اجراش نمی کنن. یه حکم بگو که اجرا شدنی باشه. 6 سال من 20 خورده نامه به دادگستری، دفتر ریاست جمهوری که گفت به ما ربطی نداره، برای ما قوه اجرایی خیلی متفاوته با قوه های دیگه، هیچ کس پشتمو نگرفت. من و خانوادم تنها بودیم. حتی همه میگفتن شما هیچ وقت نمیتونید این حکمو بگیرید، چرا دنبال یه چیز باطلید، دولت ایران هرگز به شما این حکمو نمیده. حتی یادم یه سری به من گفتن تو یه زنی، دولت ایران که هوای زنا رو نداره، بابا دلت خوشه. ولی من این حکم رو بالاخره گرفتم و فردا واقعا دوست دارم اجراش کنم.
خب اگر موافق باشید آمنه جان، تا قبل از اینکه حالا برسیم به بخش، چون یه 7-8 دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نمونده، یکی دو تا شنونده دیگر رو هم سریع بگیریم و برگردیم بحثمون رو به پایان ببریم. مینا از سوئیس روی خط ارتباطی رادیو فرداست. مینای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خسته نباشین. من خدمت آمنه خانمم سلام عرض میکنم. انشالله که من فقط میتونم براشون دعا کنم، امیدوارم خداوند واقعا یک تحمل طاقتی بهشون بده و تصمیم صحیح رو بگیرن، چون اینقدر این مسئله دردآور و حزن‌آلوده که اصلا هیچ ما نمیتونیم به راحتی بهشون بگیم این کارو بکنید یا نکنید.
متشکرم از شما مینای عزیز که از سوئد همراه ما بودید. معصومه از تهران شنونده بعدی هستش که با 00422112124 تماس گرفته. معصومه عزیز درود بر شما.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم بگم که ما هیچ کدوم نمیتونیم خودمونو جای آمنه بذاریم، ولی به نظر من کار آمنه بسیار درسته، به خاطر اینکه این بار اولی نیست که توی مملکت یه همچین اتفاقی میفته و باید این کارو بکنه، درس عبرتی باشه واسه دیگران، واسه جوانایی که همچین اشتباهی رو میکنن، چون تمام آرزوها و آمال این دختر از بین رفته. یعنی من واقعا آرزوی موفقیت واسش میکنم، آرزوی خوشبختی میکنم و به نظر من این کارش باعث میشه که دیگه کسی دست این کارا نزنه.
متشکرم از شما معصومه که از تهران تماس گرفته بودید. هم عقیده بود معصومه با آمنه در این موضوع که این کار باعث خواهد شد، این قصاصی که فردا قرار انجام بگیره باعث خواهد شد که از میزان جرم و جنایت در این روشش و با استفاده از این روش که اسید پاشی هستش کم بشه. شنونده بعدی داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا دوستان، یا اینکه نه هنوز ارتباط داره برقرار میشه مثل اینکه یه چند لحظه. بله ارتباط برقرار شده با محمد عزیز. سلام میکنم به شما محمد جان، روز شما هم بخیر.
الو سلام، خسته نباشید.
درود بر شما محمد جان، نظر شما کوتاه خیلی بشنویم.
خدمت امن خانم سلام عرض میکنم. نظر من به نظر من خیلی نظر سختیه، اما نظر شخصی خودم اینه که این قصاص حتما باید اجرا بشه، چون افرادی امثال آقا مجید پیدا میشن که مثلا اعمال از این گرونتر هم انجام میدن، مثلا قتل انجام میدن. به نظر من انجام بشه که برای دیگران هم که همچین اشتباهی میکنن سرغتی باشه.
خب متشکرم از شما محمد عزیز که همراه بودید روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00422112124. خب خانم آمنه دوباره برمیگردیم سر قضیه فردا. حالا الان چند ساعت مونده تقریبا فردا؟ چه ساعتی قراره اجرا بشه این حکم؟
ساعت 12 ظهر فردا انجام.
12 ظهر، یعنی الان حدود 18 ساعت تقریبا مونده تا زمان اجرای حکم. خودتون میریزید دستید رو آمنه خانم؟
دوست داشتم خودم بریزم، چون فکر بارها وقتی قطره دارو رو میریختم تو چشمم خودم تنهایی این کار رو همیشه انجام میدم، فکر میکردم میشه، فراموش کرده بودم که این قطره داروییه برای درمان چشمم نه اسید. و چون میخواستم چشمو لمس کنم و بعد اسیدو بریزم دیدم نمیشه، میترسم دستام بسوزه، برای همین یه دکتر اونجا هست و اون دکتر این کار انجام میده.
خب چرا دوست داشتی خودت بریزی خانم آمنه؟
کاری بود که خودم شروع کردم، داستان خودم رو دوست داشتم با ریختن اسید تو چشمای مجید موحدی به پایان برسونم و این قضیه مشکل رو به کسی نسپارم. چون میدونید واقعا اگه کسی انسان باشه، سیرت انسانی تو وجودش باشه، نمیتونه این کار رو بکنه، ولی من میتونم.
اگر که بعد خشمتون آروم نشد بعدن چی؟ اگر فکر میکنید که اگر مثلا فرض بگیرید که فردا وقتی که برگشتید ظهر، بعد از ظهر وقتی این کار رو انجام دادید و اومدید خونه و دیدید که چیزی براتون تغییر نکرده، اگر این کاری که فردا میکنید پایان فصل این قصه نباشه، نه از لحاظ احساسی میگم،
این حکم میاد، چیزی برای من تغییر میکنه، من میگم من فقط دارم این حکم انجام میدم که مردم بترسن دیگه این کارو نکنن. من نمیدونم گفتم خدمتتون یا نه، وقتی که من این حکمو گرفتم تو سال 2008 یه دفعه حکم اسید پاشی خیلی کم شد، ولی تو سال گذشته چون طول کشید اجراش دوباره داره زیاد میشه. من به دادگاه گفتم هر کسی که الان داره میسوزه مقصر شما هستین که این حکمو داری انقدر طول میدین که من پشیمون بشون نیستم.
خب آمنه عزیز، اگر که موافق باشی من آخرین شنونده رو هم بگیرم، ببخشید که صدات رو قطع میکنم، آخرین شنونده رو هم بگیرم و برگردیم بحثمون رو به پایان برسونیم. آیدا رو به خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آیدا عزیز.
سلام، خسته نباشین. من فکر میکنم بهتر هیچ کدوم از ما در جایگاه قضاوت نباشیم. فقط من سوالمو مطرح میکنم، این که از حرفای آمنه عزیز من اینطور برداشت کردم که به سیستم قضایی ایران معترض هستش و از احکام مثل عفو رهبری صحبت کردش. از طرفی هم اگر ما قبول داشته باشیم که چنین رفتارهایی که نشونه خشونت هست ناشی از یک بیماری است، پس جامعه ما بیمار هست و باید درمان بشه. اگر این رو هم قبول داشته باشیم، وظیفه هر کدوم از ما در قبال جامعه چیه؟ و روایتی که هست و همه فکر میکنم شنیدیم که نپرسیم جامعه برای ما چی کار کرده، بپرسیم ما به عنوان یک فرد برای جامعه و بهبود و درمانش چه کردیم؟ آیا قصاص راه درمان هستش؟ و در واقع اگر ما قصاص به این شکل رو قبول کنیم، پس باید احکامی مثل اعدام رو هم تایید کنیم، احکامی که تمام دنیا داره باهاش مبارزه میکنه.
متشکرم از شما آیده عزیز. متشکرم. ببخشید عذر میخوام چون لحظات آخر برنامه است، من میخوام جواب شما رو هم بگیرم از آمنه. آمنه جان، شنیدید این صحبت‌ها رو، نظر شما چی هست در سیستمی که بهش معترض هستید؟
من نسبت سیستم قضایی شاکی نیستم، من ازشون خیلی ممنون هستم که بالاخره خب با من هم دردی کردن و این حکم تونستن.
شما به اعدام هم اعتقاد داری؟ شما به حکم اعدام هم معتقد هستید آمنه؟ فهم کنید اعدام کار درستی هست؟
توی جامعه وحشیگری زیاد میشه، خب باید حکمای محکم براشون در نظر گرفت. نگاه کنیم مثلا ما یه حکم رانندگی رو محکم میکنیم، قانون رانندگی رو، چون گوش نمیکنن، یه مجبوری مجازات کنیم. خب ببینید وقتی توی جامعه خشونت خیلی زیاده، باید با خشونت جواب خشونت رو داد.
متشکرم از شما. و این که فقط میخواستم سوال آخر رو ازتون بپرسم، الان این چند ساعتی و مونده تا فردا چی کار میکنی؟
آره الان مهمونم خونم عمم دارم میرم مهمونی.
آه مهمونی داری؟ مهمونی به مناسبت فردا هستش، اتفاقی که فردا قرار بیفته؟
بله.
میگم مهمونی به مناسبت حکمی هست که فردا قرار اجرا بشه یا ارتباطی نداره؟
از خارج از ایران اومدن، از مکه اومدن، دارم میرم دیدنشون، مهمونی گرفتن، دعوتمون کردن.
خب متشکرم از شما آمنه عزیز که همراه بودید. ما به آخر این برنامه رسیدیم، برنامه ساعت 6. متشکرم که به ما گوش دادید. واقعا متاسفم که تعداد بیشتری از شنونده‌ها رو نتونستیم بیاریم توی برنامه. آمنه جان، پس فردا ما در واقع باید خبرش رو منتظر باشیم که بشنویم. به هر حال یک احتمال کوچکی هم خودتون گفتید وجود داره که فردا بخواد نظرتون عوض بشه، با اینکه احتمالش خیلی کوچک هستش، درسته؟
ببینید چیزهایی تو زندگی هست که من و شما نمیتونیم در موردش تصمیم بگیریم. اون لحظه آخر شاید خیلی چیزا اتفاق بیفته.
متشکرم از شما. پس حالا شاید لحظه آخر فردا هر اتفاقی بتونه بیفته، باید منتظر بود و دید که آمنه تا فردا، آمنه ای که 6 سال 7 سال گذشته رو در بدترین وضعیت ها گذرونده از لحاظ روحی و جسمی، فردا چه تصمیمی در نهایت خواهد گرفت. متشکرم از علی شیبانی. متشکرم از همه شنوندگان و پوزش از کسایی که نیومدن توی برنامه، از جان خاکزاد، هدیه نقوی و تمام دوستانی که من رو یاری کردن. از خانم ماریا تشکر میکنم. خانم ماریا متشکرم که همراه ما بودید در این برنامه. اگر هنوز روی خط هستید خانم ماریا؟
بله من روی
متشکرم
خط هستم.
از شما متشکرم از شما که در بحث ما شرکت کردید. و باز هم تکرار میکنم 00420221124113 شماره یه که میتونید روش پیام بگذارید. من نیوشا بغراتی هستم و یک بار دیگه از همه شما تشکر میکنم.